سرخط شان گزارش و خبر امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. قصر سفید تا چند روز دیگر پیشنهاد تازه‌ای را برای برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگان‌های اسرائیلی و اسرائیل و حماس ارائه می‌کند. بررسی نتایج انتخابات رئیس جمهوری آمریکا بر آینده اوکراین، انتخاب هریس یا ترامپ، روابط واشنگتن با کیف را چگونه تغییر خواهد داد؟ و رهبر کاتولیک های جهان همراه با امام یکی از بزرگترین مساجد جهان در اندونزیا با ترویج صلح و حفاظت از محیط زیست تعهد سپردند. سلام، با سرویس خبری امروز پنجشنبه پنجم ماه سپتامبر سال 2024 میلادی به میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی و مصری گزارش داده است که قصر سفید تلاش دارد که تا چند روز دیگر یک پیشنهاد جدید آتش بس در غزه و رهایی گروگانان نزد حماس را ارائه کند. چون زنی‌ها برای برقراری آتش بس در حال ادامه دارد که صدر اعظم اسرائیل بار دیگر بر ادامه کنترل مرز میان باریکه غزه و مصر تاکید کرده.
مقام های صحی در غزه می گویند که در نتیجه یک حمله اسرائیل بر یک کمپ بیجا شدگان حداقل 4 نفر کشته و 2 کودک زخمی شدند. این حمله اوائل صبح پنجشنبه در نزدیکی شفاخانه شهدای الاقصا در مرکز شهر دیر البلح صورت گرفته است. نظامیان اسرائیلی می گویند که با انجام یک حمله دقیق مرکز قمانده و کنترل مربوط به گروه حماس و جهاد اسلامی را هدف قرار داده است.
دو حمله هوایی بر دو خیمه اصابت کرد. ما خانه نداریم. ما برای سرپناه بر این خیمه ها اتکا میکنیم. ما به خداوند توکل میکنیم که یگانه حامی ما در برابر اسرائیل است. ما خواستار پایان جنگ هستیم.
همزمان با ادامه جنگ، خبرگزاری رویترز به قول از مقام‌های آمریکایی و مصری گزارش داده است که قصر سفید تلاش دارد که تا چند روز دیگر یک پیشنهاد جدید آتش بس در غزه و رهایی گروگانان از نزد حماس را ارائه کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل می گوید حاضر است تا توافق کند، اما مشروط بر این که کنترل مرز میان غزه و مصر را نظامیان اسرائیلی در اختیار داشته باشند، موضوعی که حماس با آن مخالف است.
من با بازگرداندن 101 گروگان کنده متحد هستم. برای بازگرداندن آنان هر چیز را انجام می دهم، ولی ترک کردن مرز باعث رهایی گروگانان نمی شود.
جانزنی ها برای برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگانان در حال ادامه دارد که ایالات متحده به تازگی بر 6 عضو حماس به شمول یحیی سنوار رهبر سیاسی این گروه که فرد کلیدی در مذاکرات آتش بس می باشد اتهامات جنایی وارد کرد. واشنگتن نگرانی ها در مورد تأثیرات منفی این اتهامات بر مذاکرات آتش بس را رد می کند.
باور ندارم که این اتهامات چیز است که شامل محاسبات حماس برای پذیرفتن یا نپذیرفتن یک آتش بس شود.
نزدیک به 11 ماه از جنگ در غزه می گذرد. مقام های صحی این باریکه می گویند که در این مدت نزدیک به 41,000 نفر کشته و بیش از 94,000 نفر دیگر زخمی شده است. جنگ کنونی پس از حمله حماس بر اسرائیل به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد. در حمله حماس 1,200 نفر در اسرائیل کشته شد و حدود 250 نفر را حماس به گروگان گرفت.
پلیس آلمان روز پنجشنبه در جریان تبادل آتش مردی را در نزدیکی کنسولگری اسرائیل و موزیم تاریخ نازی‌ها در مونیخ با ضرب گلوله کشت. سخنگوی پلیس مونیخ گفت مهاجم مردی دارای اسلحه بوده و جواشیم هرمان وزیر داخلی ایالت بویریا به خبرنگاران گفت با مداخله پلیس مهاجم متوقف شد و احتمالاً در صحنه جان داده است. این حادثه در سالگرد حمله سال 1972 در بازی‌های المپیک مونیخ رخ داد که در آن مردان مسلح فلسطینی 11 ورزشکار اسرائیلی را به قتل رساندند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه گفت که چین، هند و برزیل میتوانند با عنوان میانجی در مذاکرات احتمالی صلح بر سر اوکراین عمل کنند. پوتین گفت توافق اولیه که بین مذاکره کنندگان روسیه و اوکراین در هفته های اول جنگ در مذاکرات در استانبول حاصل شده و هرگز اجرا نشد میتواند مبنایی برای گفتگوها باشد. شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز پنجشنبه متعهد شد که 51 میلیارد دلار برای تأمین پروژه های مالی جدید در افریقا سرمایه گذاری خواهد کرد و گفت این کشور همکاری های صنعتی، زراعتی، زیرساختی، تجاری و سرمایه گذاری را با این قاره غنی از منابع را توسعه خواهد داد. چین گفته است که نمایندگان بیش از 50 کشور آفریقایی قول داد که چین مایل است ابتکار عمل را برای گسترش یک جانبه توسعه بازار آفریقا به عهده گیرد. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک روز پنجشنبه با امام مسجد استقلال در جاکارتا که بزرگترین مسجد در جنوب شرق آسیا می باشد دیدار کرد و متعهد شد که برای ترویج صلح و حفاظت از محیط زیست با یک دیگر همکاری کنند. فرانسیس در یک نشست مشترک نمایندگان 6 دین رسمی اندونزیا که در مسجد استقلال برگزار شده بود اشتراک کرد. ادیان رسمی در اندونزیا اسلام، بودیزم، کانفیوسیانیسم، هندویزم، مسیحیت کاتولیک و مسیحیت پروتستان می باشد. جسد بیشتر در مورد مظنون 14 ساله در تیراندازی مرگبار در لیسه در ایالت جورجیا روز چهارشنبه به نشر رسیدد. این مظنون 4 نفر را در لیسه آپاچی در شهر وندر در شمال شرق شهر اتلانتا کشته است و 9 نفر دیگر را زخمی کرده است. مظنون دستگیر شده نامش کلف گری هست و سرنوالان گفتند که پلیس سال گذشته به خاطر تهدیدهای آنلاین در مورد تهدید و تیراندازی در مکتب از وی بازجویی کرده بودند. اوکراین باری دونالد ترامپ و کامیلا هریس و با دورنمای کاملا متفاوت مواجه شده است. اما در کمپاین های انتخاباتیشان هیچ یک از دو کاندید تا کنون برنامه دقیق رسیدگی به جنگ روسیه در اوکراین را بازتاب ندادند. کارشناسان میگن در عین زمان میدان جنگ در اوکراین به طور بی سابقه تغییر کرده و اوکراین قدرت بیشتری برای تعیین سرنوشت خود پیدا کرده است. و گزارش انتاپا خبرنگار صدای آمریکا از قصر سفید توجه کنید که برگردان آن را ژیلا نوری تقدیم میکند.
پایتخت اوکراین با موج حملات غیر مترقبه عادت کرده است و تحلیلگران در مورد دور دوم رئیس جمهوری دونالد ترامپ به دیده شک و تردید می‌نگرند. الکسی میلنک تحلیلگر برنامه امنیت و رابطه خارجی در نهاد رزمکوف چنین توضیح می‌دهد.
نظریات آشکارا وجود دارد که با برگشت ترامپ به قصر سفید برای اوکراین یک سناریوی خوب نخواهد بود. با آن هم در این قسمت باید با احتیاط اظهار نظر کنیم که همه چیز آنقدر بد نخواهد بود.
ترامپ گفته است که سریعا جنگ را خاتمه می بخشد و ماونو گفته است که زیاد در فکر اوکراین نیست که اظهارات آنان اوکراین ها را به تردید واداشتند. این مسئله رئیس جمهوری هریس را برای مردم اوکراین که از ترامپ و بایدن شناخت بهتر دارند مهمتر ساخته است. هریس با رئیس جمهوری اوکراین در نشست امنیتی در عوض بایدن ملاقات کرد، اما در نشست او کمتر در مورد اوکراین صحبت کرد که زیاد با ترامپ فرق ندارد.
او ترامپ پوتین را تشویق کرد تا بر متحدین ما حمله کند و گفت روسیه می تواند به نقل قول از او هر کاری که بخواهد با آنها بکند. 5 روز قبل از حمله روسیه بر اوکراین من با زلنسکی ملاقات کردم و برایش در مورد برنامه اشغالگرانی روسیه هشدار دادم و من برای پاسخ جهانی 50 کشور در برابر حمله خصمانه روسیه کمک کردم. به عنوان رئیس جمهور من در کنار اوکراین و متحدین ناتو باقی میمانم.
تحلیلگران میگویند که هریس بیشتر موقف بایدن را برای حمایت از اوکراین ممکن دنبال کند و مسئله سیاست خارجی ترامپ مانند قبل مبهم است و او شاید وعده کند که جنگ را در ظرف یک روز خاتمه میبخشد. اندرو پاین استاد سیاست خارجی و امنیت در دانشگاه سنت جورج لندن است.
کاملا روشن نیست که او چی خواهد کرد. هراس از این وجود دارد که به طور کامل اوکراین را تنها بگذارد. قطع بودجه مالی و آوردن فشار بر زلنسکی که با پوتین در حال مذاکره هستند، پوتین از مزایای چانه‌زنی بهتر در مذاکرات بهره مند خواهد بود.
او میگوید میدان جنگ با تصمیم اخیر قوای اوکراینی مبنی بر حمله به قلمرو روسیه و تسخیر بخشی از قلمرو آن کشور را تغییر کرده است. در حالی که تحلیلگران پیش بینی میکنند که اوکراین برای حفظ قلمرو خود به پیروزی یا ناکامی توجه ندارد، اما برای کیف مهم است که کی برنده می شود و ممکن بایدن در این میان بتواند دست خود را برای حفظ توازن دراز کند.
من انتظار آن را ندارم که موقف ایالات متحده در قبال عملیات نظامی اوکراین قبل از ماه نوامبر تغییر کند، اما بین ماه نوامبر و جنوری هر چه اتفاق بیفتد ممکن تا حد به کیف توجه صورت گیرد.
و به همین خاطر رقابت‌های دو طرف در انتخابات در قبال آنچه در اوکراین می‌گذرد مربوط به جمهور آمریکا که کی خواهد بود نمی‌شود. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
گزارش‌های مرتبط با افغانستان و منطقه را پس از درنگ کوتاه خواهید دید. جنگجویان طالب روز گذشته در یک منطقه مرزی ولایت خوست با نیروهای امنیتی پاکستان درگیر شدند. جزئیات بیشتر در این مورد از همکارم موسکو صافی میشنویم که همین اکنون از شهر پشاور با ماست. موسکو جان، از وضعیت اکنون در منطقه بگو. آیا مقام های طالبان و حکومت پاکستان در مورد این درگیری تا حالی جزئیات دادن یا خیر؟
سپاس از شما سحر جان. بر اساس معلومات منابع امنیتی، روز گذشته یک درگیری شدید میان مرزبانان طالبان و پاکستانی در امتداد خط دیورند در ساحه سازی میدان خوست و همچنان عریضه کرم خیبر پختونخوا، یک منطقه سرحدی به نام زامو یاد می شود، در آنجا رخ داده. و علت این درگیری هم ساختن یک پاسگاه توسط مرزبانان طالبان می باشد که با مخالفت مرزبانان پاکستانی روبرو گردیده. و بر اساس معلوماتی که از منابع امنیتی و همچنان منابع محلی به دست آمده، گفته می شود که در این درگیری از سلاح‌های سنگین هم کار گرفته شده و این درگیری نخست پس از 2 ظهر آغاز گردید که به زودی پایان یافت، ولی بعد از چند ساعت دوباره آغاز گردیده و تا نیمه شب دوام پیدا کرد که منابع محلی پاکستان میگویند که تا حدود 2 امتداد یافت، ولی در رابطه با تلفات تاکنون چیز معلوماتی به دست نداریم. اما منابع پاکستانی میگویند که حدود 3 به این سو زخم برداشته است که آن را نه طالبان و نه هم پاکستان در این رابطه چیز گفتن رسما تایید نشده. و باید بگم که این درگیری نخست نیست، بلکه پیش از این هم چندین بار صورت گرفته. البته به تاریخ 12 آگست یعنی ماه گذشته هم یک درگیری در تورخم همچو موضوع رخ داده که در نتیجه آن تا 3 مرز مسدود گردید و به طرف افغانستان 2 و یک زن هم کشته شده.
سفروان، ممنون از گزارش همکار موسکو صافی از پشاور پاکستان. در حالی که از وضع محدودیت ها بر آموزش و کار زنان در افغانستان حدود 3 سپری می شود، شماری از فعالان زن افغانستان در امریکا خواستار پایان این وضعیت می باشند. دکتر سرو رسا، پژوهشگر دانشگاه لس آنجلس در کالیفرنیا، میگوید که دنیا باید به صدای زنان افغانستان گوش دهد و طالبان را متقاعد کند تا به گفته وی دشمنی با زنان را کنار بگذارند.
طالبان با تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 دروازه های مکاتب را برای دختران صنف 6 به بالا بست و زنان را از کار در بسیاری نهادهای دولتی و غیر دولتی منع کردند. دکتر سرور اصاب جوهشگر در دانشگاه لس آنجلس در کالیفرنیا که در حال تحقیق روی ادبیات معاصر افغانستان است میگوید با اینکه زنان همواره بر ضد جنگ فعالیت داشتند، اما بزرگترین قربانی کشمکش های قدرت در 40 گذشته در افغانستان بودند.
ما در نتایجی که از بحث های خود در 80 و 90 گرفتم این بود که تمرکز زنان ما بر مسئله جنگ ادبیاتی بود که به ضد جنگ بود، نفی جنگ بود، ملامت کردن دو طرف درگیر در جنگ بود، برعکس آثار ادبی مردان که به یک سمت از سمت‌های درگیر در جنگ و یا برای قهرمانسازی در جنگ و برای تقدیس جنگ بیشتر قلم فرسایی کردند تا اینکه ادبیات ضد جنگ تولید کرده باشند.
این پژوهشگر افغان میگوید زنان افغانستان اکنون بیش از همه وقت مسئولیت دارند تا در برابر این ظلم ایستادگی کنند و دنیا را متقاعد کنند که بر طالبان فشار بیاورند تا به وضعیت کنونی در افغانستان نقطه پایان بگذارند.
تلاش ما در امریکا اینه که صدای زنان افغانستان را به گوش یک طیف وسیع از مردم جهان برسانم، با استفاده از تریبون هایی که اینجا وجود داره، با استفاده از فرصت ها و موقعیت هایی که وجود داره، با نوشتن مقالات، با ارائه سیمینار ها.
طالبان تکنون در مقابل تمامی فشارهای جامعه جهانی بی‌توجه بودن. با اینکه شماری از مقام های طالبان بارها وعده بازگشایی مکاتب را دادن، اما تا هنوز این وعده هایشان را عملی نکردن. سرورسا میگوید با آنکه وضعیت نهایت ناامید کننده است، اما زنان افغانستان میتوانند این چالش کلان را به یک فرصت تبدیل کرده و راههایی را برای بیرون رفت از این وضعیت جستجو کنند.
به نظر ما آدم هایی که دنبال رشد هستند میتونن در هر شرایطی برای خودشان یک راهی پیدا بکنن برای ساختن، برای پیشرفت، برای رشد. من تجربه هر دو طالبه دارم، دوره سالهای 90 هم دارم. تقریبا 5 سال من زیر سلطه طالبان بودم. در همون دوران تلاش کردم و آنقدر او 5 سال من پردستاورد می دانم برای خودم که بقیه زندگی من تحت تأثیر قرار داد.
استادگی سرسختانه طالبان بر موضوعشان مبنی بر تعطیلی مکاتب دختران سوال‌های زیادی را در مورد آینده نیم نفوس افغانستان ایجاد می‌کند. از جمله اینکه زنان و دختران در افغانستان چگونه از این بنبست تاریخی بیرون خواهند شد. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کالیفرنیا.
منیژه تلاش بریک دنسر افغان که در چهارچوب تیم مهاجرین و مسابقات المپیک پاریس راه یافته بود، با پوشیدن لباسی با شعار زنان افغان را آزاد سازید از مسابقات المپیک حذف شد. او میگه که برای اینکه پیام خود را به خاطر آزادی زنان افغان به گوش جهانیان برساند 4 ماه آمادگی گرفته و این کار را اگر فرصت پیدا کند بار دیگر هم انجام میدهد. شعارهای سیاسی در میدان مسابقات المپیک ممنوع است. با گزارش اسوسییتد پرس توجه کنید که همکارم ژولان اوری را به شما تقدیم میکنم.
یک پناهجوی افغان و بریک دانسر پس از آنکه از مسابقات المپیک پاریس حذف شد، خبرساز شده است. او با استفاده از فرصت شرکت در مسابقات پارالمپیک پیام قوی زنان افغان را به گوش جهانیان رساند.
فقط می‌خوام برای دخترای افغانستان این را بگویم که معذرت می‌خوام، ولی ما اگر میفهمم همگی ما امروز ناراحت هستیم و قلبای ما درد میکنه، میخواییم برای دخترای افغانستان بگویم که امروز اگر من زنده هستم دلیلش فقط شما هستین. شما برای من انرژی میتین و لطفاً لطفاً تسلیم نشوین برای کسایی که امروز فقط به خاطر شما زنده هستن. ما یک روز دوباره کنار هم جمع خواهد شدیم و در کشور خود ما، در خانه خود ما، در خاک خود ما با صلح و آرامش و با آزادی بیان زندگی میکنیم. خیلی زیاد تشکر و امیدوار هستم دوباره همه ما برگرد.
حرکت و سرکشی و پیام خصوصیش پس از فرار از حکومت طالبان برای جهان بود. منیژه تلاش پس از آن حذف شد که پیام زنان افغان را آزاد سازید که در لباس خود درست کرده بود در مسابقهش در برابر حریف هندیش پوشیده بود. او میگوید برای این کار از فیلم هنگر گیمز الهام گرفته است.
این فیلم مرا به یاد افغانستان انداخت. اجرای هنر پیشه مرا واداشت که فکر کنم نظر خوب است که همچو کار را بکنیم، با آنکه 3 کلمه در آن بود: زنان افغان را آزاد سازید. بسیار مهم بود و من فکر کردم باید کاملا این کار را بکنه.
مریجه تلاش پس از ترک کشورش برای یک سال در پاکستان منتظر بود و بعد به اسپانیا مهاجر شده است. او میگوید که زنان افغان در قفس بندی شده و وظیفه اوست تا در برابر آن مقاومت نشان دهد.
مردم همیشه مرا میگویند که یک دختر نمونه برای سایر بانوان افغانستان هستم، اما در واقعیت این طور نیست. زنان افغان برای من نمونه هستند و به خاطر آنها زنده هستم. وقتی آنها را در افغانستان به یاد می آورم که هیچ کاری کردن نمی توانند.
منیجر تلاش پس از به خود رسیدن طالبان از کشورش مهاجر شده و اکنون در اسپانیا پناهنده است و میگوید که به دادخواهی برای زنان افغان ادامه می دهد. جیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
منتقدین کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده هر از گاهی به جنسیت وی به حیث یک زن تاخته و میگویند که یک زن نمیتانه عهده‌دار مقتدرترین شغل در جهان آزاد گردد. کارشناسان امور جنسیت میگویند که آنان که از هریس انتقاد میکنند یک روش دیگر تهاجم علیه وی را نیز انتخاب کردند که آن هم نژاد وی میباشند. شرح بیشتر گزارش انتوپال را از همکارم بشنوید.
تلاش کامالا هریس معاون رئیس جمهور برای رئیس جمهور شدن در آمریکا با موانع چون حملات بر جنسیت، نوعیت زندگی، طرز لباس پوشیدن و حتی طرز خندیدن او مواجه شده است که کارشناسان میگویند تمام این موضوعات موارد کلاسیک زن ستیزی میباشد. هریس میکوشد که این روایت را که برای بیش از یک قرن از زمانی که اولین زن برای مقام ریاست جمهوری خود را نامزد کرد معکوس سازد. ولی کارشناسان میگویند که هریس با یک آزمون اضافی دیگر نیز مواجه است و از آن نمیتواند فرار کند و آن مختلط بودن نژادش میباشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری میگوید
او همیشه از میراث هند بود و تنها میراث هند را تبلیغ میکرد. من تا چند سال قبل نمیدانستم که او سیاه پوست است تا اینکه او سیاه پوست شد و حال میخواهد من حیث سیاه پوست شناخته شود. نمیدانم آیا این دیتبار است یا سیاه پوست.
این به گفته این کارشناس نمونه مشهود زن ستیزی میباشد.
زن ستیزی یک پدیده مختلط میان جنسیت گرایی و تبعیض نژادی است که مخصوصاً علیه زنان سیاه پوست استفاده می شود و ریشه در کلیشه ها علیه زنان سیاه پوست که از ارزش های بتر طلبی مرد سالار سفید پوست اطاعت نمی کنند.
این حملات باعث شد تا حتی جدیدترین منتقدین جمهوری های هریس نیز کوشش کنند که روایت را تغییر دهند.
این در قبال کاملا هریس شخصی نیست و در مورد نژاد و جنسیت او نمی باشد و هیچ ربط به آن ندارد.
کارشناسان می گویند که حمایت زیادی از زنانی که کوشش می کنند تا نقش های بیشتر سنتی را در جامعه داشته باشند وجود دارد، طوری که جنبش زنان تاجر در اینستاگرام زنان را در نقش های مانند زن خانه‌دار، مادر و دستیار می بیند. ولی برخی از رای دهندگان زن این حملات بر اساس جنسیت را مضحک می خوانند.
این بر مبنای جنسیت است. اینها مردمی هستند که از مردها حمایت می کنند. آنها این را حتی زمانی که هیلاری کلینتون برای رقابت کوشش کرد میگفتند که او یک زن است و چی خواهد شد. وقتی او عادت ماهوار داشته باشد او یک جنگ را آغاز خواهد کرد.
براون از دانشگاه جورج‌تاون میگوید که ترامپ از این حملات شخصی استفاده میکند چون از ملاقات رو در رو با هریس در سکوی مباحثه هراس دارد. در روزهای اخیر هریس و ترامپ علیه یکدیگر در رسانه‌های اجتماعی تبادل نظر کردند و یکدیگر را به فسخ مباحثه‌ای که برای دهم ماه سپتامبر پلان شده بود متهم کردند. ترامپ حرکت اول را کرد و خواهان این مباحثه به تاریخ 4 سپتامبر با میزبانی شبکه خبری مورد علاقه خود شد.
فکر می کنم که این یک حرکت هوشیارانه از سمت ترامپ است. کاملا هریس یک سرانوال سابق است و آنچه را که ما تا اکنون در مورد عمل کرده وی در مباحث دیده ایم اکثر مردم به این نظرن که وی ترامپ را شکست می داد.
از زمانی که زنان حق دادن رأی را در سال 1920 به دست آوردند، حضور آنها در رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری افزایش یافته است. دینا روز به تلویزیون آشنای صدای آمریکا واشنگتن.
بر اساس معلومات مرکز ملی منبع قاچاق انسان، نیویورک چهارمین شهر در ایالات متحده آمریکا است که دارای موارد قاچاق انسان است. مقام‌های حکومتی میگن که این رقم با افزایش اخیر مهاجرین بدون اسناد در این شهر بلند رفته. انشمن ابتی، خبرنگار صدای آمریکا، با یک زن قربانی قاچاق انسان که حالا خود را در حمایت از قربانیان قاچاق انسان یافته صحبت کرده. محمد احمدی این گزارش را به توجه می‌رساند.
لارا مولین، یک نجات یافته قاچاق انسان، در یک رویداد اخیر به خاطر برجسته ساختن رنج‌های قربانیان قاچاق انسان در اینجا در منطقه برونکس با مقام‌های شهر دیدار می‌کند. او در سال 2014 قربانی قاچاق انسان بود. به لارا غذا و داشتن سر و وضع خوب پیشنهاد شد، اما بعد از آن به او مواد مخدر و ارتباط جنسی پیشنهاد کردید. این وضع 5 سال طول کشید که طی آن مدت او بسیار میترسید تا قاچاقبر خود را به پلیس گزارش دهد.
من میترسیدم که خود را به پلیس معرفی کنم، به خاطر که میترسیدم که من به خاطر آنچه انجام میدم مجرم شناخته شوم. به خاطر که ما میدونستیم که این کار غیر قانونی است و استفاده از مواد مخدر غیر قانونی است.
در سال 2019 مولن به اتهامات مواد مخدر توقیف شد. یک سازمان غیر انتفاعی به نام ECLI Wipes به او کمک کرد تا زندگی دوباره را بعد از رها شدن از زندان آغاز کند. بعد از آن او یک فعال مبارزه با قاچاق انسان شد. فعالین مثل مولن برای مبارزه با قاچاق انسان در شهر نیویورک کار می کنند و متذکر می شوند که با هجوم مهاجرین بدون اسناد که قاچاقبرانشان از آنها استفاده می کنند، این موارد افزایش یافته است. فعالین می گویند که قربانیان قاچاق انسان شغل، خانواده یا شبکه حمایتی ندارند و به زبان انگلیسی نیز صحبت نمی توانند.
مهاجرین تازه در بسیاری از این موارد تعمیم مناسب هستند و آنها آسیب پذیر هستند و کمک های حکومتی برای بسیاریشون قطع شده است. آنها از سرپناه های مهاجرین تازه وارد بیرون رانده میشن، هیچ توانایی برای امرار معیشت در محیط آنجا را ندارند.
اریک ادمز، شاروال نیویورک، میگوید که این شهر برای مبارزه با این مشکل مشغول کار است، اما نیازمند به بودجه حکومت فدرال و تغییرات در قانون کار است.
ما باید نادیده گرفتن این مشکلات را متوقف سازیم. ما شاهدیم که به خاطر ناتوانی کار مهاجران و پناهجویان چه رخ می‌دهد. بسیاری از این زنان جوان با راه‌های وحشتناک برای حمایت از خانواده‌شان رو می‌آورند. راهی را که ما می‌توانیم قاچاق انسان را متوقف سازیم، در قدم اول باید بر ضد کسانی مبارزه کرد که این کار را انجام می‌دهند و دوم به مردم باید اجازه کار داده شود. اگر ما به مردم اجازه کار بدهیم، آنان مجبور به کارهای غیرقانونی نمی‌شوند.
فعالین هشدار می‌دهند که تمام قربانیان قاچاق انسان مهاجرین نیستند.
در واقع در نیویورک اکثریت قوی قربانیان قاچاق جنسی زنان دختران متولد آمریکا هستند و آنها سابقه تجربیات تلخ کودکی، بی‌خانمانی و سپری کردن در یتیمخانه ها، خانواده های از هم پاشیده دارند و یا در کودکی قاچاق جنسی شده بودند.
لورا مولین، این نجات یافته قاچاق انسان، علاوه می کند که هر کسی نقشی در مبارزه با قاچاق انسان دارد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.